بذار بچه ها متوجه نشن، حالا دیگه تکرار نمیشه. یا بعضا ما میبینیم که یه امتیازاتی رو در زندگی به هم دیگه اعطا میکنن. من به نظرم بیشتر از مسیرهای قانونی این مسیرها کارسازه. بالاخره اونم پدر دوتا بچه است دیگه. ما میگیم که هر کسی یه رفتاری رو مرتکب میشه یا یه کاری رو انجام میده، نفع و ضرر این کارم هست دیگه. بستر سنی هم الان داره میره بالا. شما مثلا حساب کن این آقا داره سنش به 50 سالگی نزدیک میشه، یعنی اگر مثلا این آدم هیزم بوده تقریبا من به نظرم این 15 سال زندگی مشترک که داشتید، این رفتارها نسبت به گذشته حتما از لحاظ تعداد و دفعات کمتر شده. و من معتقدم شما خانم برازنده‌ای هستید، میتونید با این شیوه زندگی خودتون رو ترمیم کنید و نذارید این دوتا دختری که نتیجه این ازدواجه ناکام بمونه.
البته آقای دکتر من یه مطلبی رو منظرتون عرض کنم. سرکار خانم یوسفی که تشریف آورده بودن شورا، ما در خدمت شما بودیم، چون به هر حال حضرت عالی مستظر این که شورا یکی از پروسه های مسیر بحث طلاق و این وضعیته. ما در اونجا با این بزرگوار صحبت کردیم و من بهشون عرض کردم که خانم اجازه بدین با این شرایط ما یه صحبتی هم با این آقا داشته باشیم. و البته با این آقا ما بنا به دلایلی هنوز صحبت نکردیم، ولی اون چه که من پیش بینی می‌کردم، حالا سرکار خانم یوسفی عرض کردم یه تاییدشون با سره، من دوست دارم اگر غیر این است با بیان اشاره کنن. ایشون صحبت کردم و اون شبی که رفته بودم منزل گفتم از این که امروز باید میمدن شورا نیومدن، این خودش میتونه یه چراغ سبزی باشه مبنی بر این که پشیمان است از دادن این دادخواست. بلا دادخواست اون داده بود.
برای چی به دادگاه مراجعه کردن؟
برای دادخواست طلاق خود
از ناحیه آقا
آغاز. بله، که من بهشون گفتم نیومدن اون چراغ سبزی است که یا پشیمونه یا خواسته شما رو بترسونه و هر دلیلی دنبال این بوده که یه نوع شما رو نسبت به این عامل بازدارندگی که برای اون آقا دارین اون روند و نره، خواسته شما رو اینجوری مجاب کنه حرف نزنین. که اتفاقا ایشون رفته بود، بعد اون آقا اومده بود. حالا دوست دارم اون بخشی رو که بعد از اینکه رفتین چه اتفاقاتی افتاد شما رو به شمال و اینا خودتون اشاره بفرمایید.
من رفتم باش صحبت کردم، نیومد. ساعت 11 زنگ زدم بهش، کار داشتم، گفت الان میام. گفتم دیگه تموم شد، من اومدم خونه. بعد 2-3 روز باش صحبت کردم، گفتم من شورا رفتم، شما فعلا لایحه بده که فعلا منصرف شدی. بعد به من برمیگرده میگه که، بعد اینجوری میکنم، بعد میخنده میگه خودت هم یعنی نمیخوای دیگه. گفتم من میخوام. باشه، من
چیو میخوای؟
یعنی طلاقو. پس تو هم میخوای هنوز بمونی؟ بعد گفتم که باشه، تو اگه میخوای پس چرا نیومدی؟ حداقل میومدی که کارمون بیفته جلو، انجام بشه. بعد اینجوری میکنه میگه که چیزه، باشه حالا بذار فکر کنم ببینم که چی کار میکنم، برم لایحه بدم. گفتم باشه، فکراتو بکن.
یه سفر شمال هم برام
میگه. بله. بعد قبلش زنگ زد که بریم شمال. گفتم باشه بریم. ولی من زیاد باهاش صحبت نمی کنم، اونم جست گریخته هی صحبت میکنه. ولی بعد اون که اومدم چیز شورای حل اختلاف، خیلی بهتر شد. وقتی دید من رفتم، گفتم باشه اشکال نداره، من میرم. تو اینو میخوای که من برم، من میرم، اشکال نداره. ولی خیلی بهتر شد، هی خودش اومد جلو واسه حرف زدن، ولی من یه ذره خودمو میکشیدم عقب، چون باید بفهمه بعد این همه سال یه جا باید بفهمه که داره اشتباه میکنه، نمیخواد اینو قبول کن. میدونه، به نظر من میدونه داره اشتباه میکنه، ولی انقدر که غرق این کار شده نمیذاره که این کارو بذاره کنار، نمیتونه. مثل یه آدم معتاد به نظر من شده.
البته من عذر میخوام سرکار خانم بابایی، قبل از که شما فرمایشتون بفرمین، اون چه که من با ایشون تو شورا صحبت کردم دقیقا همون مرحله داره پیش میره. گفتم ایشون قصدش این نیست، یه حربه ای رو خواسته باید بیاد و این حربه در حد یه تصمیم نمیدونم عاقلانه نبوده. بفرمین شما مطلبتون.
همطور که استاد گرامی آقای دکتر فرمودن، گاهی اوقات افراد تصمیم هایی رو میگیرن هیجانی، یعنی رفتارشون تکانشیه، یعنی این فرد نمیتونه تصمیم ها روی جدی بگیره. شاید توی اون اتفاقی که افتاده توجه کمی داشته، شاید برای جلب توجه داره یه همچین رفتاری رو انجام میده، این انتخاب ها رو میکنه. شاید این فرد برای اینکه متعهد باشه ضعف تعهد داره و میترسه از تعهد دادن. این ترس ها و نگرانی هاست که ایشون رو سوق میده برای تنوع طلبی. ببینید شما وقتی که این مسائل رو به آگاهانه ببینید، مثل فردی که جسمش مشکل داره، مثلا فردی که پاش مشکل داره، با عصا میاد، شما همه میبینید، همه کمکش میکنید، ولی اون فرد از درون آسیب دیده است. اون توجهی که در زمان کودکی باید بگیری نگرفته، اون ترس ها و نگرانی ها، اون مسئولیت ها براش خیلی فشار داره. یعنی فردی نیست که متعهد باشه و شاید به خاطر اینکه متعهد نباشه داره فرار میکنه. امروز پیش شما خوشحاله، دو روز دیگه میره پیش کسی دیگه اون خوشحالی رو داشته باشه. یعنی هورمونی که براش ترشح میکنه خیلی جذابیت داره. اون فرد آگاهی نداره نسبت به این رفتارش. شما فکر میکنید اون داره عمدن این کار رو میکنه، ولی از درون آسیب‌هایی خورده که اون آسیب‌ها تا ترمیم نشن باید این رفتارهای تکرار میشه. مثل فردی که یک خطایی رو انجام میده، ما وقتی بهش بگیم که این کار خطاست، اگه سرعت بری بالا تصادف میکنی، درست؟ اینو همه داریم به دیده میبینیم، چون داریم هممون میبینیم که سرعت بالا تصادف داره، ولی اون فرد درونش یک اتفاقهایی میفته که هیچ کدوم از ما نمیبینیم. میگیم این آقا چقدر خوبه، خوش تیپه، خوش صحبته، ولی از درونش قوقایی اون آسیب ها بهش داره فشار میاره که برای آروم کردن اون آسیب ها میاد یه همچین رفتاری رو انجام میده و نمیدونه عواقب این کارها چیه. یعنی اگر بیاد بسنجه که این تصمیم هایی که داره میگیره، این اتفاق هایی که داره میفته چه عواقبی داره، هیچ وقت این کار رو انجام نمیده.
بله.
اون فرد در شرایط خاص قرار میگیره و این اتفاقها براش میفته.
بله. ممنونم سرکار خانم دکتر بابایی، سپاسگزارم. شما عزیزان شنونده دارین برنامه آشتی کنان رو از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان گوش میکنین. ما در خدمت شما هستیم. صحبت های سرکار خانم یوسفی رو تا اینجا شنیدیم. میریم اتاق فرمان یه سری میزنیم، برمیگردیم و ادامه صحبت های این عزیز رو.
نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رچه؟ نمیشه آخه بچگی کرد. مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمان نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمان نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. Oh, oh, oh.
اینو یادت نره، عشقم فقط با من بخند، دیگه چشمات رو دور و فریهاتم ببند، آره با من بخند، فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم دیگه، تنهایی نرو دیگه، جایی نرو، عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون، آره با من بمونه، دیگه اخماتو واکن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن، دیوونه دیگه، دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو، دیوونه دیگه، اخماتو واکن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن، دیوونه دیگه، دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو.
ممنونم از همکاران محترمم از اتاق فرمان. ما همچنان با شما از برنامه آشتی کنان هستیم در خدمتتون و در محضر مهمان عزیزمون سرکار خانم یوسفی، آقای دکتر ارجنگی و سرکار خانم بابایی هم هستیم. خانم یوسفی، من دوست دارم که خودتون چیزی رو که احساس میکنین شنیدنش برای شنونده هام جذاب باشه و یه ضعفیست، حالا ما همش دنبال ضعف نیست، حتما یه خوشیایی هم با این آقای محترم داشتین و دارین،
درسته؟
میتونم خواهش کنم از اون خوبی ها و خوشی هاش هم اشاره کنین، بفرمین این آقا اون حسنای خوبشون چیه؟
خوبی هاش یکی این بود که این آقا ازدواج دومش بود، همسر اولش فوت کرده بود، یه بچه داشت، من اومدم خونش رو، من خودم ازدواج دومم بود، بعد یه جوری رفتار میکردن با این بچه که این بچه بدونه که من مادرشم همیشه پشت منو میگرفت، اگه بچه دختر بزرگم میرفت سمتش میگفت بابا مامان اینجوری، بالاخره بچه بود دیگه، مامان اینجوری، میگفت نه هرچی مادرت بگه. یکی از خوبیاش که برای من خیلی واقعا خوب بود همین بود که تو این زندگی نذاش بین من و اون بچه یه فاصله بیفته، اگه پشت اونو میگرفت یه فاصله بین ما میافتاد، این برای من خیلی مهم بود تو این 15 سال و الان دارم اون ثمرش رو میبینم. و دختر بزرگم یعنی انقدر وابسته منه که هر جا میریم مهمونی این همینجوری به من چسبه، بغل من نشسته، یعنی همه تعجب میکنن، مثلا یه جاهایی بریم اگه اصلا هیچ که متوجه نمیشه که ما مثلا من مادرش نیستم، مادر دومشم، هیچ متوجه نمیشه. یکی از خوبیاش اینه، اخلاقش هم خیلی خوبه، خیلی اخلاقش هم خوبه، میگم زندگی بالا و پایین داره دیگه، خوبیاش هست، این یه دونه بدی هم داره، خوبی هم خوبه، خیلی خوبه، یعنی تلاش واسه زندگیش میکنه، ما از اول که حالا همه چی ندارن که خونه تلاش کرد، بالاخره دیگه سخت، خونه خریدیم، ماشین خریدیم، یواش یواش با هم دیگه از اول از صفر شروع کردیم، یعنی خوبیاش ایناست، اخلاقش هم خیلی خوبه.
البته دختر خانمم خود شما دارین؟
بله،
بعد از ازدواج.
بله بله، یه دختر خودم دارم 14 سالشه.
خانم بابا شنیدین نه؟
بله.
به نظر من اینا هم صحبتایی بود که ما تو شورا با ایشون داشتیم و اینا میتونست برای من یه آلارمی باشه که اینا جایی برای جدایی ندارن. اینا خیلی راحت میشه با یه میانجیگری کردن، صحبت کردن، اجازه ندیم این کانون گرم خانواده مثل سرکار خانم یوسفی بخواد از هم پاشیده بشه. بفرمین.
توی گفتگویی که قبل از این که ما بریم اتاق فرمان، خانم مهمان عزیزمون فرمودن که ما حتی یه قرار بود بریم شمال و برنامه داشتیم و این آقا حتی اونجا اعلام کردم، به من گفتن که خب بس تو هم نمیخوای جدا بشیم، تا درسته؟ بله، من درست متوجه شدم؟
بله بله بله.
شما فرمودید که اینطوره. ببینید اینجا همش داره پیام میده که حتی من از این تصمیمم، یعنی به طور قاطع تصمیممو نگرفتم، یعنی این آدم قاطعیتی که بخواد داشته باشه حتی تو این مثلا قاطعیت نمیتونه داشته باشه، یعنی یک رفتاری در تصمیم حتی دو به شک هست. میگه درسته. که باید یک نفر تایید کنه منو که این مسیرم درسته یا نه. بس ما میتونیم بگیم که این فرد میتونه تصمیم های بهتری بگیره. اگر ما از این رفتارش ناراحت هستیم، این رفتارش هم قابل درمان هست، قابل این هستش که تغییر رفتار بده. و گاهی اوقات افراد خودشون آگاهی ندارن چقدر این رفتارشون برای همسرشون، شریک زندگیشون آزاردهنده است. خودشون رو میبینن. ببینید وقتی که هورمون ها با یک رابطه جدید میره بالا، این آقا احساس خوشایندی میکنه، درسته؟
درسته.
ولی یک فردی که این آسیب رو نداشته باشه، یعنی کم توجهی ندیده باشه، مورد ارزش قرار گرفته باشه، حس ارزشمندی داشته باشه و ارزشمندی رو از کسی دیگه گدایی نکنه، این دنبال این رفتارها نمیشه. خب باید ببینیم این آقا اگر تمایل داشته باشن فقط بیان با افراد آگاهی صحبت داشته باشن و واقعا ببینیم چه اتفاقایی برای این آقا افتاده که این مسیر رو طی میکنه برای آرامش درون خودشون، شاید مثمر ثمر واقع بشه، شاید توی یک جایی به این آگاهی برسن که روش های دیگه هم هست که این هورمون های خوشحال کننده براشون به وجود بیاد. شما خانم محترم خودتون رو اصلا بی ارزش ندونید و خودتون رو قضاوت نکنید.
البته خانم دکتر عذرخواهی میکنم، البته اینا که الحمدلله رب العالمین کارشون از اون بحث طلاق دیگه گذشته.
بله.
یعنی ما جهتی داریم میریم با صحبتایی که من الان بعضا با این خانم محترم دارم میشنوم، حرکتای اینا بله. الحمدلله رو به بهبود است، چیزی رو نسبت به اون دادخواست و پیگیری بله، کردن بله. اون اصلا نداره
بله.
یعنی همونجا ما موقعی که با ایشون صحبت کردیم من فهمیدم که این زندگی راه نجات داره
بله.
منتها راه شو باید پیدا کنیم بله. آقای دکتر حالا از اتالی نسبت به این قضیه بشتم فرمایشات شما رو.
اینید ما در حوزه مسائل خانوادگی شاید من بارها تو برنامه های مختلف این موضوع رو عرض کردم که ما به یک نسخه بومی در کشور برای ترمیم مسائلی که در حوزه خانواده جامعه ایران اتفاق افتاده و منجر به تشکیل این حجم از پرونده های اختلافات خانوادگی شده باید باشیم. می‌بینید امروز تدارکات ما در حوزه مسائل خانوادگی از منظر قانونی اینه که ما هی میخواییم مانعی جلوی زوجین بذاریم که این اتفاق و این جدایی پیش نیاد. از سوی دیگر میگیم که آقا جنس مسائل خانوادگی از جنس اخلاقه.
دقیقا.
بنابراین وقتی موضوعی که اخلاقی هست شما اینو تو فاز حقوقی وارد میکنی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه که اولا با این حجم و با این تعداد از پرونده ها در پرونده های خانوادگی بیشتر موضوع حل مسائل خانوادگی با شنیده شدن هست.
بله.
یه اتاق خلوتی باشه که خانم بیاد
بله.
اونجا درد دل کنه، آقا بیاد درد دل کنه، با این حجم از پرونده ها و با این ادو ادهی که قوه قضاییه در اختیار داره عملا این کار مقدور نیست
بله.
شاید در برنامه های متعدد بعضی بله. از میهمانان محترم هم به رفتار تند بعضی از همکاران ما ایراد میگیرن، گلایه میکنن، به خاطر اینه که ما باید امروز در بومی سازی مسائل خانوادگی به این کفایت برسیم که آقا جای مسائل خانوادگی چون اولا به ذاته، ما باید بستری رو از لحاظ قانونی ایجاد کنیم که ابتدا به ساکن موضوعات خانوادگی مستقیما نیاد دادگاه. مثلا در حقوق انگلیس کسی که به دادگاه برای طلاق مراجعه میکنه، این طلاق در دادگاه ثبت میشه، ولی یک سال اینها میرن به مرکز مشاوره. این گفتگوها و این گفتمان عمومی تو اون بستر یک سال انجام میشه و نتیجه و گزارش اعلام میشه که آقا اینا نمیتونن طبق قوانین این حکم طلاق جاری میشه. ما از ابتدا به ساکن این چالش رو میخواییم در دادگاه ها آغاز کنیم و این نتیجه بخش نیست. الان درسته خانم یوسفی به دادگاه مراجعه کردن، ولی خود این مراجعه هم میگیم که آقا بهتره که این مراجعه هم نباشه، چون از لحاظ عرفی وقتی خانم یا آقایی به دادگاه میره، البته الان کثرت مراجعات خانواده ها اینقدر زیاد شده که شاید کمرنگ شده این موضوع، ولی حداقل در دهه گذشته یه خانمی یا یه آقایی به دادگاه میرفت میگفتن دیگه این زندگی به شو نیست. البته الان اینجوری نیست. بنابراین ما در فهم موضوع در حوزه مسائل خانوادگی، من معتقد هستم که آقا در گذشته های نچندان دور مکانیزم های عرفی، ما میگیم که آقا جامعه به شکل عرفی اداره بشه بهتر در مسائل اجتماعی ما نتیجه میگیریم. این موضوع رو به حوزه عرفی جامعه اداره بکنیم که من بارها عرض کردم در حوزه مسائل عرفی در جامعه ما یه واکنش هایی وجود داره که بسیار بسیار از شرع هم بازدارنده تره.
بله.
مثال عرض میکنم که شنوندگان متوجه بشن. شما مثلا در مسائل عرفی کدوم یکی از آحاد ایرانی قبول میکنن که یه آقا تعدد همسر داشته باشه؟
هیچکس.
اصلا شما ماده 16-17 قانون حمایت خانواده سال 1353 که هنوز هم به قوت خودش باقی هست، یکی از مواردی که خانم میتونه درخواست طلاق بکنه بدون اجازه همسر اول طرف بره ازدواج بکنه، از اسباب درخواست طلاق هست. بنابراین من میگم نگاه عرفی در اداره خانواده ها بسیار بسیار سنگینه، باید تقویت بشه اینها. یک. دو، ما در سالهای نچندان دور این دیگه به حاکمیت ربطی نداره، این یک گفتمان بسیار بسیار صمیمانه است با هموطنان خودمون، با بزرگانمون، با ریش سفیدانمون، با اونا که سن و سالشون بالاست. مگر میشد در گذشته نچندان دور یه اختلاف خانوادگی توسط بزرگ خانواده حل نشه؟ چه اتفاقی در جامعه ما افتاده؟ به قول مرحوم شهریار میگه آقا تمدن چیز بدی نیست که تمدن با خودش مدنیت آورده، امکانات آورده، یه چیزهایی رو داده و یه چیزهایی هم گرفته. جامعه های قوی مثلا جامعه ژاپن تمدن رو داره، ولی شما اگر تو لایه های اجتماعی ژاپن بچرخید، رفتارهای عرفی و سنتی 2000 سال قبلش هم حفظ کرده جامعه ژاپن. به خاطر این جامعه پویاست. من به نظرم ما در مسیر این مدنیت اون قالب‌ها که پشتوانه‌های اصلی تحکیم مبانی خانوادگی بودند،
بله،
اونها سست شده.
بله.
اینها باید تثبیت بشه. اینها چیزی نیست که از طریق حاکمیت و از طریق قانون گذاری بیاد تو بستر جامعه. اینها چیزی که ما فراموش کردیم، باید احیا بشه.
البته دکتر من یه مطلب به فرمایشات شما اضافه بکنم و اون اینه که فرمودین برای دادگستری اینا خوشبختانه سرکار خانم یوسفی فقط شورا رو اومدن. شوهرشونم من فقط چون وقتمونم تمام اینو بگم و بیایم برای خداحافظی، حتی همسرشونم نیومدن اونو از طریق سنا دادخواست رو اعلام کردن، با ما در همونجا سعی کردیم پرونده رو مسکوت و به این حالی در بیاریم که الان شاهدش هستیم. به هر حال شما شنوندگان عزیزم با برنامه آشتی کنم به لحظات پایانی رسیدیم و از سرکار خانم یوسفی خواهشم اینه که آخرین مطلب رو بفرمایند، ضمن این که الحمدلله رب العالمین سر منزل خودشون هستن و اون اتفاقاتی هم که قرار بوده بیفته خود به خود منتفی است. خانم بفرمی، خواهش میکنم.
ممنونم از دعوت شما دیگه،
سپاسگزارم. من از شما
باشی.
که محبت کردین، دعوت برنامه رو پذیرفتین و ما در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم. خانم دکتر فرمای شما رو پایانی رو خیلی کوتاه بفرمین که ما الان زدم آخرین لحظات هم گذشتیم.
شنوندگان عزیز، امیدوارم این برنامه هم براتون مفید باشه. براتون آرزوی آرامش و سعادت و خوشبختی دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بفرمایید.
همه هموطنان رو به خداوند متعال
سپاسگزارم از شما و قبل از خداحافظی من عرض میکنم زندگی کوزه آبی خنک و رنگین است. آب این کوزه گهی تلخ و گهی شور و گهی شیرین است. زندگی گرم دلهای به هم پیوسته است، تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است. خدا نگهدار، شبتون بخیر.
تمومی دیلا ساده و بیکینی رو، اگه همه عاشقا قلبشون آینه بود، قصه میمون تو دلا. میشد آدم ها مهربان بودن، همه دل و دستشون یکی، هم زبان بودن همه، قصه میمون تو دلا.
سپاسگزاریم که شبکه فرهنگ، شبکه زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید.
شیرین مثل
کلاهش پس معرکه است. اهمیت ضرب‌المثل‌ها در ادبیات عامیانه تا به اونجاست که میشه گفت بحث یا تحقیق درباره ادبیات عامیانه بدون ذکر مثل‌ها در کنار مثل‌ها، حکایت‌ها و داستان‌های رایج بین مردم کاملاً بیهوده و بحث و تحقیقی ناقصه. به نام خدا.